أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث امکان تعبد به زن تمام شد و در واقع پاسخ مرحوم ابن قبه با توضیحاتی که مطرح شد تقریبا داده شد. مرحوم شیخ وارد مقام دوم که وقوع تعبد به زن بود، یعنی ادله‌ای که در خارج، ادله اثباتی که دارن اثبات تعبد به بعضی از زنون خاصه رو ثابت میکنن. تقریبا میتونیم بگیم که این قسمت اصول یکی از قسمت‌های مهم اصول از حیث کاربردیه. از اینجا وقوع تعبد که تکلیف کسی که داره تو جریان استنباط حرکت میکنه رو مشخص میکنه که خلاصه چه روندی رو میتونه پی بگیره، چه ادله‌ای رو میتونه استناد بکنه و چه ادله‌ای رو نمیتونه استناد بکنه، یه چنین چیزی میشه. خلاصه مهم این قسمت از مباحث حجت، حجیت زنون برای فقیه مهمه. المقام الثانی که خب قبلا مرمشه همون مقام اول رو فرمودن امکان تعبد، مقام دوم وقوع تعبد، ثم اذا تبین عدم استحالت تعبد الشارع به غیر علم و عدم القبح، عدم القبح فیه ولا فی ترکه. بعد از اینکه مشخص شد که استحاله ندارد تعبد الشارع به غیر علم، محال نیست که شارع ما رو متعبد کنه به غیر علم، و قبحی در این وجود نداره و در ترکش هم قبحی نیست، یعنی واجب هم نیست، نه واجب است نه محال است بلکه ممکن است. اذا تبین عدم استحالت تعبد الشارع به غیر علم، محال نیست و قبحی هم درش نیست و قبحی هم در ترکش نیست، یعنی واجب نیست، که همون بحث دیروزمون بود. فیقال کلام فی المقام الثانی فی وقوع تعبد به زن یا به غیر علم فی الاحکام شرعیه مطلقا او فی الجمله. و بحث ما میره سر این که آیا واقع شده تعبد به طرق غیر علمی در احکام شرعی مطلقا او فی الجمله؟ مطلقا وقوع تعبده، یعنی تعبد به غیر علم به صورت مطلق صورت گرفته، یعنی مطلق غیر علم ها رو ما رو متعبد به اونها کردن، یا بعضی از غیر علم ها رو ما متعبد بهش میشیم. پس این مطلقاً آفل جمله در واقع همون زن مطلق و زن خاصه. آیا تعبد به غیر علم به مطلق غیر علم شکل گرفته یا به بعضی از غیر علم ها شکل گرفته؟ یعنی بعضی از زنون حجیت پیدا کردن یا مطلق زنون حجیت پیدا کردن؟ و قبل الخوض فی ذلک لابد من تأسیس الاصل الذی یکون علیه المؤول عند قیام عند عدم الدلیل علا وقوع تعبد به غیر علم مطلقا آفل جمله. قبل از این که وارد مباحث بشیم، شما یک اصلی تأسیس بکنیم. ببینید، تأسیس اصل یک امر عقلایی به خصوص در ظرف قانونگذاری. عقلا وقتی میخوان قانونگذاری بکنن، یکی از چیزهایی که براشون مهمه اینه که اصل سازی کنن. چرا مهمه؟ ببینید، شما وقتی قانون میخواد بذارید، باید قانون طوری باشه که همه احتمالات رو در بر بگیره. مثل دیروز بود فکر کنم یا پریروز بود، داشتم تلویزیون نگاه میکردم، تو هم اخبار بود فکر کنم، میگفت که ما اومدیم برای این کسانی که تو سایت‌های شرط بندی متضرر شدن وکلایی رو قرار دادیم که مثلا مجاناً برای اینا پیگیری بکنن و حق اینا رو بتونن بگیرن. بعد اون مجری پرسید که حالا اگه کسی به اینترنت، خب کاملا توضیحی که میداد توضیح این بود که آقا باید بیان تو اینترنت تو فلان سایت شهرشون رو مشخص کنن، استانشون رو مشخص کنن، شهرشون رو مشخص کنن تا ما وکیلشون رو بهشون معرفی کنیم. یعنی یک کار کاملا اینترنتی. بعد یه دفعه موجی سوال پرسید که خب حالا کسی اینترنت نداشته باشه چیکار کنه؟ یه دفعه طرف موند. گفت در مورد این فکر نکرده بودیم. که حالا کسی. بعد یه توجیه هم کرد. توجیهش هم بد نبود. گفت البته کسایی که تو سایت‌های شرط‌بندی رفتن علاقه با اینترنت رفتن. یعنی دسترسیشون به اینترنت آره، ولی گفت ولی این قسمت حرف خوبی نیست دیگه. ما فکر برای این نکرده بودیم. خب نمیگم بعد، یعنی مثلا وای چه اتفاقی افتاده، نه، ولی قانونگذار اوغلایی وقتی قانون میذاره باید فکر همه چی بکنه، فکر همه چی بکنه. اصل سازی یکی از همون چیزاست که خیلی مهمه برای قانون گذاری. یعنی چی؟ قانونگذار میاد میگه که آقا فلان کار باید بشود، درسته؟ بعد سوال پیش میاد که آقا اینی که شما میگید به دلایل مختلف ممکنه مکلف این رو متوجه نشه، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بزنیمش؟ نمیشه که بزنیمش، که قبه قابل بیانه. چیکارش کنیم؟ میگه هر وقت که مثلا این شبهه برای شما وجود اومد، هر وقت که این سوال برای شما اومد، هر وقت که این مشکل برای شما به وجود اومد، رجوع کنید به اصل. این اصل در واقع یک تعبیه، دقت کنید، اصل تعبیه کردن یک محتوایی برای نقاط بحران و نقاط چالش، چالش در قانون گذاری. یعنی چی؟ میگه که وقتی که من حکم شرعی رو بیان کردم ولی یه بحرانی به وجود اومده، چه بحرانی؟ کتاب سوزی شده و بسیار روایت ما سوخته. خب چیکار کنیم؟ بگیم حکم ندارید یا یه پایه قانونی بذاریم بیا اگر چنین اتفاقی افتاد شما این کارو بکنید؟ درست بگن اصل. یعنی اصل میشه اون چیزی که اندت تحیره و شک، به اون رجوع میشه که در واقع تکمله قانونیه، قانونی گذاشته شده، شک و تحیر و بحرانی برای اون قانون به وجود اومده به هر دلیلی. قانونگذار قدم بعدی رو هم دیده، میگه آقا در این شرایط به اصل رجوع کنید. رجوع به اصل یعنی حل کردن شرایط بحرانی و شبهه‌ای که برای قانون به وجود اومده. لذات اینو اصلا باید خودمون بدونیم. ما خودمون وقتی توی سری مباحثی که امکانش وجود داره هیچ اشکالی نداره ما اصل سازی کنیم بعد وارد مسئله بشیم. این کار معقولیه. حالا نمیگم مثلا برای این مسئله ما 5 ساعت وقت داریم 4 ساعت بشینیم اصل سازی ما، نه. ولی اصل سازی توی مسئله کار معقولیه. چرا؟ چون به طور طبیعی خیلی وقتا چالش و شبهه وجود میاد که اون اصل ها میتونن در واقع یک مرجع قانونی برای حل شبهات باشن. بله بله. حالا نه، این فرضیه سازی نیست، این میگم این یک قانون است در زمانی که شک در قانون اصلی به وجود میاد. بله بله. یک ثم اذا تبینه و قبل الخوض فی ذلک لابد من تحصیل اصل الذی یکونو علیه المعول عند عدم دلیل علی وقوع تعبد به غیر العلم مطلقا فی الجمله. یه اصلی بسازیم که اگر صاب دلیلی پیدا نکردیم برای که این دلیل ظنی حجته، یا نه شک کردیم که این دلیل ظنی حجته یا نه. مثلا ببینید، مثلا ما دلیل پیدا کردیم مثلا که خبر واحد ظنی حجته، ولی حالا اومده خبر واحد ظنی اومده تو اعتقادات، شک داریم حجته یا نه، شک در اصل حجیتش میکنیم. باید یه چیزی پیدا کنیم که علیه المعول عند عدم دلیل. حالا شما عدم دلیل رو هم بگیرید، شک در دلیل و عدم دلیل، که وقتی که عدم دلیل بر وقوع تعبد به غیر علم شک گرفت، علیه المعول باشه، بتونیم به اون اتکا کنیم. حالا دلیل بر وقوع تعبد به غیر علم مطلقا فی الجمله، حالا چه تعبد به غیر علمی که همه ظنون رو شامل بشه یا بعضی از شما. فنقول التعبد به ظن الذی لم یدل علی التعبد بهی دلیلون محرمون بالعدلت الاربعه. تعبد به ظنی که دلیلی بر تعبد به اون ظن وجود ندارد محرمون بالعدلت الاربعه. معلومه چه نظر نهاییش نمیفهمم. تعبد به ظنی که دلیل بر حجیتش نیست حرام است، بالعدلت الاربعه نمیشه متعبد شد. و یک فی من الکتاب قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. آیا خداوند متعال اذن به شما داره یا به خداوند متعال دارید افترا می‌بندید؟ خب اینجا نگاه کنید آیه شریفه رو، یک دوگانه درست کرده شاره به نام دوگانه چی؟ یا اذن داری برای این که بگی این حرف خداست، یا اذن نداری. الله اذن لکم، الله اذن لکم، آیا خداوند متعال اذن به شما داده که این حرف رو به خدا نسبت بدید، یا اینکه داری دروغ میگید. یعنی یا ما اذن داریم بر اسناد یک حکمی به خداوند متعال، یا اذن نداریم. اگر اذن نداریم و اسناد بدیم دروغ گفتیم. پس جایی که اسناد حکم بشاره بدون اذن شاره افترا اشاره. میخوای قصد افترا کرده باشی، میخوای قصد افترا نکرده باشی، تو مهم نیست. اذن میخواد. هر چیزی را که ما میخوایم به شریعت نسبت میدیم باید اذن و دلیل داشته باشیم. جایی که اذن و دلیل نیست افتراست اگر استناد داده بشه. پس استناد الاشارع، استناد الحکم الاشارع من غیر دلیلن افترا اون الاشارع. این آیه شریفه داره اینو بیان میکنه. اونها یه حرفی رو به خداوند متعال نسبت داده بودن یهودی ها، بعد آیه میپرسه الله اذن لکم علی الله تفترون. خدا اذن داده بود که این رو استناد بدید یا افترا بستید بر خدا، یعنی بدون اذن این کار رو انجام دادید. در واقع تقابل اینه که اسناد بدون اذن افتراه. لذا میفهمد دل علی ما دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الشارع فهو افتراء. آیه دلالت داره بر این که چیزی که اذن از طرف خداوند متعال نداشته باشیم از اسناد حکم شارع فهو افتراء. پس یک جمله شد. ببینید مرحوم شیخ اینجا یه نکته رو دارن لحاظ میکنن. لفظ اسناد رو دقت کنید، اسناد الحکم. مرحوم شیخ دارن اینجا توجه میدن که ببینید ما وقتی داریم حرف از دلیل ظنی میزنیم میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم آقا خبر واحد گفته این واجبه، یعنی شارع این رو واجب میدونه. ما ما نمیخوام بگیم زراره گفته این واجبه پس واجبه، ما میخوام بگیم زراره گفته واجبه و حرف زراره یعنی حرف امام صادق و حرف خداوند متعال. لذا مسئله مسئله اسناده. این که ما میگیم ظن معتبر یا ظن غیر معتبر، بحث حجیت اینها رو داریم مطرح میکنیم، در واقع میخوام اسناد بدیم، در واقع میخوام اسناد بدیم. چون میخوام اسناد بدیم نیاز به حجت داریم. خب این دلیل اول که ایشون از آیات قرآن مطرح کرده. دلیل دوم، و من از سنه قوله علیه السلام فی اداد القضات من اهل النار و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. معمولا میفهمند که یه روایتی داریم، میفهمند که القضات و اربعتون ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه. قضات چهار قسمن، سه قسمشون وارد جهنم میشن و یه قسمشون وارد بهشت میشن. بعد میفهمند رجلون قضا بالحق و هو رجلون قضا بجورن و هو یعلم و هو فی النار، رجلون قضا بجورن و هو لا یعلم و هو فی النار، رجلون قضا بحق و هو لا یعلم و هو فی النار، رجلون قضا بالحق و هو یعلم و هو فی الجنه. دقت کنید، دو قسمشون قضا بالجوره و هو یعلم و هو لا یعلم، دو قسمشون قضا بالحق هو لا یعلم هو یعلم. سه قسم اول رو میفهمد فهو فی النار. خب یه خود فکر کنیم به قضیه. رجلون قضا بالجوره و هو لا یعلم، قضا بالحق و هو لا یعلم، قضاوت به حق، قضاوت به جور کرده نمیدونسته. یا نه، قضا بالحق و هو لا یعلم، حتی قضاوت به حق کرده ولی نمیدونسته. ببینید نکته ای که اینجا هست چیه. در واقع این روایت نمیخواد حالت شخص رو بیان بکنه که آقا قاضی که نمیدونه و یه حکم حرف اینطوری به این روایت داد، اینطوری معنا کرد، قاضی که صلاحیت این مقام رو ندارد و هو لا یعلم، یعنی این قاضی که صلاحیت این مقام رو ندارد در هر صورت در جهنم است ولو این که قضاوت به حق هم میکنه. خیلی جالبه، قضا رجلون بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، مردی که قضاوت به حق کرده ولی نمیدونسته. این و هو لا یعلم به معنای نیست که علم نداشته، یعنی خلاف واقع حکم کرده، نه، این که ظلم. اگه ما بگیم که آقا طرف اومده همه ادله رو دیده بررسی کرده خلاف واقع حکم کرده، این بره تو جهنم. خب اگه اینطوری باشه همه قاضی باید تو جهنم، چون احتمال این که همه احکام یک قاضی احکام مطابق واقعی باشه، خب ممکنه احتمالش همش ممکنه نباشه دیگه، ممکنه یه جایی هم اشتباه کنه. روایت اینو نمیخواد بگه. منظور از هو لا یعلم منظور اینه که این تو جایگاهی نیست که بتونه قضاوت کنه، صلاحیتشو نداره. لذا ولو این که به حق هم قضاوت کنه، آقا میشه اشکال کرد، آقا این به حق قضاوت کرد دیگه، برای چی بره تو جهنم؟ مقام قاضی مقام استناد من عند الله. یعنی چی؟ قاضی توی شریعت کسیه که در واقع داره حکم خدا رو میکنه. دقت کنیم، قاضی تو شریعت ما کسی که داره حکم خدا رو میگه. وقتی که روایات رو نگاه میکنیم، یعنی مثل مفتی میمونه قاضی، انگار داره نسبت میده حکمی رو به خداوند متعال، میگه من از طرف خداوند، من از طرف ولی اینجا این منصب رو به عهده گرفتم که حرف خدا رو اینجا درای رفع مخاصمه بزنم. منصب قاضی منصب اسناد حکم الالله. کسی که در این منصب بشینه باید بداند و صلاحیت اسناد الالله رو داشته باشه. صلاحیت اسناد الالله رو داشته باشه. کسی که صلاحیتش رو ندارد، یعنی داره اسناد من غیر علم میگه ولو حق بگه. دارم قسمت ولو حقش رو میخواستم درست کنم دیگه، که آقا چون داره اسناد من غیر علمن داره به چاره میده ولو حق بگه فهو فی النار. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی بیاد یه بدعتی از خودش درست بکنه، بدعت چیزی که در داخل دین نیست رو به شاره نسبت بده، یه بدعتی درست کنه، بعد اتفاقا اون بدعت منطبق با خواست شاره هم باشه، بیم آقا چون منطبق با خواست شاره، پس شاره شما همون موقع که اسناد دادی من غیر علمن یا ان عمدن به شاره، اسناد که شاره نگفته بود ولی اسناد داری بشه، شما همونجا مرتکب حرام شدی، همونجا مرتکب حرام شدی که اسناد من غیر علمن یا ان عمدن به شاره دادی.
منادگیری از روایت نیست؟ الان مثلا قاضی های الان دیگه هیچ کدوم این روایت شاملشون نمیشه دیگه، طبیعتا چون هیچ کدوم اسناد به الله نمیدن،
چطور
اسناد به قانون میدن؟
اسناد خب قانون، یعنی در واقع قانون هم قانون،
قانون یه سری چیزها رو مشخص کرده، حکم این است، حکم این است، کتابه دیگه، حالا باشه مشتهد نشسته قاضی میاد اسناد
به الان، در واقع همین سلسله مراتبی شده دیگه، الان همینه در واقع منصب قضاوت، منصب ولی فقیه، ولی فقیه توکیل کرده به در واقع مجتهدین قوانین رو در آوردن، قاضی های الان دارن تطبیق میدن این مصادیق رو بر اون قوانینی که مجتهدین در آوردن. رسما اینطوریه، یعنی کاملا این استناده. لذا آقایونی هم که دارن، قاضی هایی هم که دارن تطبیق میدن، باید خیلی دقت کنن که این مصداق اون کبرا بشه که اون کبرا حکم اللهه. خب همین ببینید، وقتی که میفرماید که رجلون قضا بالحق و هو الله یعلم فهو فی النار، اینو با توضیح بدیم، قضاوت به حق کرده ولی نمیداند. خب اگه نمیداند به معنای جهل قصوری باشه، خب چه اشکاله؟ خب طرف رفته زحمت رو کشیده دیگه، به بیشتر از این نرسیده، حکم کرده این و هو الله یعلم به صلاحیت فرد میخوره. نه نرسیده، نه این که نرسیده، نه به این نتیجه، اشتباه به نتیجه رسیده. و هو الله یعلم به معنای اینه که رفته طرف زحمت کشیده، به نتیجه رسیده این آقا باید این پولو بده به این آقا، ولی چیه در واقع، اینم حقه، ولی و هو الله یعلم. و هو الله یعلم یعنی چی اینجا؟ معنا کنیم و معلوم نبودن اینجا چیه؟ یعنی در واقع این مستند درستی ندارد برای این حرفش، به هو الله یعلم این میشه. همین ما هم همین رو میخوام بگیم، آقا وقتی یه چیز رو میخواد نسبت بدید به شعاره، باید مستند داشته باشید. اگر مستند نداشته باشید، اگرچه حق هم بگویید، باز هم فهو فی النار، باز هم فهو فی النار. روش فکر کنید، این دو قشنگ داره، یعنی اینطوری میشه، حتی مجتهدی که بدون دلیل یه فتوایی بده و مستند به شاره هم بکنه، بگه این حکم الله هست، درست هم باشه این فوا این فوا فی النار.
سلامی
و مستندی که قابل قبول باشه،
مقدماتی که
درست باشه، یعنی در واقع باید یه چیزی بیاره که بتونه به شورا نسبت بده. اگر به حق هم حکم بکنه ولی بدون مستند درست، فهو فی النار. روش فکر کنید بازم ببینید چطوری میشه. خب پس نتیجه چی میشه؟ ممنون است. در واقع قوله علیه السلام فی اداد القضات من اهل النار و رجلون بالحق قضا بالحق و هو لا یعلم، در واقع پس اینجا دوباره داره چه اتفاق میفته؟ کسی یعنی اصل داریم درست میکنیم، حرام است استناد من غیر علمن الى الشارع و من الاجماع مدعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائله من کون عدم الجواز بدیهی عند العوام فضلا عن العلماء. مرحوم وحید بهبهانی تو بعض از رسائلشون اینجا اینطوری ادعا کردن که این که جایز نیست استناد من غیر علم بشاره، در نزد عوام هم بدیهیه، چه برسه به علما. در واقع یک امر مسلم و روشنیه، یعنی درست دارم ادعای اجماع هم میکنیم ولی این اجماع به معنای همون روشن بودن و واضح بودنه. و من العقل تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولاه به ما لا یعلم و به ورودهی عن المولا ولو کان جاهلا ما تخصید. عقل هم این قسمت رو داره بیان میکنه که چی؟ بله بله. نه ببینید اونجا که در واقع این اجماعی که ایشون داره مطرح میکنه، در واقع داره به یه ارتکاز روشن عقلایی داره مطرح، همه اینو میفهمن که استناد من غیر علم به کسی که من العقل، مرحوم شیخ میفهمن که ببینید ورود بدون اذن در حیطه مولویت مولا در واقع قصبه، تعبیر منه اون. مولا برای خودش یه حیطه‌ای داره. حیطه چیه؟ حیطه‌اش همون حیطه مولویت مولا، همون جاهایی است که اعمال مولویت کرده و یک نظام احکام درست کرده. این حیطه مولویت مولاست. درسته؟ این آقای عبد داره بدون اذن وارد این حیطه میشه. خب این در واقع یه نوع اهانته، یه نوع بی احترامیه، یه نوع کار قبیحی داره عبد انجام میده. ورود بدون اذن در حیطه مولویت مولا، عمل به دلیل ظنی که غیر معتبره، یعنی ورود بدون اذن در حیطه مولویت مولا. لذا ایشون میفرماید تقبیح العقلا، عقلا تقبیح میکنن، من یتکلف من قبل مولا، کسی که متکلف میشه من قبل مولا، یعنی میگه که شارع این رو از من خواسته، به ما لا یعلم وروده، به ما لا یعلم و به ورودهی عن المولا، متکلف میکنه خودش رو، از طرف شارع میگه شارع اینو از من خواسته، به چیزی که نمیدونه از طرف مولا وارد شده، استناد به شارع میدهد چیزی رو که نمیدونه از طرف شارع اومده. خب یعنی ورود در حیطه مولویت مولا. ولو کان جاهلا ما تخصید، اگر هم جاهل مقصر باشد باز هم اونو تقبیحش میکنند. بله اگر جاهل قاصر باشه نه، ولی اگر جاهل مقصر باشه، نمیدونه، ولی نمیدونه یکی خودش در ندونستنش مقصره. وقتی مقصره عقلا میگن چرا نمیدونستی؟ درسته، ولی باید میرفتی میپرسیدی. بدون اذن نباید وارد خونه مولا بشی، نباید وارد حریم مولا بشی، شما داری چنین کاری رو انجام میدی. از این میشه در واقع عقل و نمیدونم روایت و آیه و اجماع. نه هم قد یتوهم و متوهم اون ان الاحتیاط من هذا القبیل. بعضی هم گفتن که احتیاط از این قبیله که ایشالله برای جلسه بعد من دیگه خسته شدم دیگه، ایشالله که خیر باشه. السلام علیکم و رحمت الله.